کنی، مرا عفو کنی، مرا عفو کنی.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین، قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده، جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت کردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای، دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خاصت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خویشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وشی را بستانیم.
قربان، مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
Thank you. خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر امریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی می دانند، گفتند که امریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام را برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 جدی 1356 جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند. ایشان با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی گفتند مراسم های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب افریقا است. رهبر معظم انقلاب تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه ای از فوران غیرت فرصت ساز مردم دانستند و تصریح کردند. در آن مراسم ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت‌های مسلمان قرار می‌گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه‌ای از استمرار محاسبات غلط آمریکایی‌ها دانستند و افسودند که تروریست‌ها می‌خواستند حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده‌اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزء اصول انقلاب دانستند و تصریح کردند این که در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تاکنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. تحولات افغانستان. دولت موقت طالبان تاکنون بیش از 2500 نفر را در این دولت بازداشت یا اخراج کرده است. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف دولت طالبان امروز اعلام کرد از آغاز کار این کمیسیون تا کنون 2514 نفر از اعضای طالبان برکنار و یا بازداشت شدند. لطیف الله حکیمی درباره نحوه کار کمیسیون تصفیه طالبان گفت شناسایی و تفکیک افراد بر اساس شکایات و اطلاعات مردم عادی، گزارش‌های رسانه‌های اصلی و رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان پیش از این گفته بود در میان افراد برکنار شده شماری از رؤسای ولایات سراسر افغانستان نیز هستند. لطیف الله حکیمی تاکید کرد نیروهای طالبان باید پاکدست باشند و به درستی ماموریت خود را انجام دهند و این کمیسیون حامی مردم افغانستان است. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان شماری از افراد با سوء استفاده از نام این گروه دست به آزار و اذیت مردم این کشور زدند و همچنین در برخی از مناطق افغانستان گزارشاتی از قتل‌های مشکوک افراد منتشر می شود. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان این کشور را خانه مشترک همه افغان‌ها دانست. مولوی عبدالکبیر امروز در دیدار جمعی از علمای کابل و دیگر ولایات افغانستان گفت این کشور خانه مشترک همه ماست و باید همه در صلح و آرامش زندگی کنند. معاون سیاسی رئیس دولت طالبان وجود اختلافات را امر عادی دانست و اطمینان داد که طالبان نمی‌خواهد هیچ تبعی افغانستان در کشور خود احساس بیگانگی کند. علمای افغانستان در این دیدار از دولت موقت طالبان در این کشور حمایت کردند. نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان در افغانستان 7 نفر را به اتهام فساد اخلاقی بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، دفتر مطبوعاتی پلیس ولایت هرات امروز اعلام کرد این 7 نفر که 2 نفر زن هستند در شهر هرات بازداشت شدند. در همین حال نیروهای نظامی دولت موقت طالبان در افغانستان در شهر هرات رژه رفتند. مفتی عبدالغفار یک مسئول طالبان در ولایت هرات گفت هدف از این رژه برقراری امنیت است. در همین حال طالبان بازداشت 2 نفر از شهروندان را به دلیل مسائل قومی و زبانی در کابل تکذیب کرد. به دنبال انتشار ویدیویی از بازداشت 2 تن در شهر کابل، مقامات وزارت داخلی دولت طالبان اعلام کردند افراد بازداشت شده متهم به سرقت هستند. نیروهای نظامی دولت موقت طالبان در افغانستان در غرب این کشور رژه رفتند، همان گونه که مشروعان به سهم شما رسید. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این نخستین بار در 20 سال گذشته است که دیگر نظامیان آمریکایی برای جنگ و مرگ به افغانستان فرستادن نمی شوند. به گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن در یک کنفرانس خبری گفت این نخستین بار در 20 سال گذشته است که هیچ نظامی آمریکایی تعطیلات را در افغانستان به سر نمی برد. وزیر امور خارجه آمریکا افسود قصر سفید نسل سوم نظامیان آمریکایی را نمی‌فرستد تا در افغانستان بجنگند و بمیرند. آمریکا و متحدانش در حالی پس از 2 دهه اشغال و غارتگری از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. شماری از معترضان در حمایت از مردم افغانستان با گردهمایی برابر قصر سفید از دولت آمریکا خواستند تا با آزادسازی دارایی‌های این کشور به قحطی در افغانستان پایان داده شود. با وجود نزدیک شدن فصل سرما و هشدارها درباره احتمال وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان، آمریکا همچنان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را به بهانه به قدرت رسیدن طالبان توقیف کرده است و تاکید دارد که برنامه برای آزادسازی این پول‌ها ندارد. در حالی که آمریکا مشغول بررسی احتمال پرداخت این دارایی‌ها به خانواده‌های کشته شدگان 11 سپتامبر است، شماری از مردم افغانستان و فعالان سیاسی با تجمع برابر قصر سفید خواستار آزادسازی این دارایی‌ها و کمک به مردم افغانستان شدند. معترضان با حضور در برابر قصر سفید تصریح کردند که آنها از صلح در افغانستان حمایت می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند با افغان‌ها همکاری نمایند تا از وقوع یک فاجعه بشری در این کشور جلوگیری شود. پیش از این نیز نهاد عوض، مدیر اجرایی شورای روابط آمریکایی اسلامی نیز با حضور در بین معترضین گفته بود که 23 میلیون نفر از مردم افغانستان به خاطر سیاست‌های آمریکا با قحطی و سوء تغذیه مواجه هستند. این مردم بیگناه نباید قربانی سیاست‌های ما شوند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از اشتراک نظر مسکو با ارزیابی ایران درباره روند مذاکرات وین خبر داد. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران در وین جریان دارد روز یکشنبه در توییتی در واکنش به توییتی که در آن به نقل از علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران گفته شده اختلافات در مذاکرات وین در خصوص تحریم‌ها در حال کاهش است نوشت که ما هم همین ارزیابی را داریم، پیشرفت در حال انجام است اما دستیابی به رای حل مورد نظر مستلزم زمان و تلاش بیشتر است. پیشتر رسانه‌ها به نقل از رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین گزارش دادند که موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. دور هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در مسیر رو به جلو ولی محتاطانه پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورت حصول توافق در وین ابتدا طرف نقض کننده توافقات برجام باید تحریم‌ها را بردارد و پس از انجام راستی آزمایی اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت. با پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاس از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان می‌بینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیان بزن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، اون گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولیست و اون پادشاهیست که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن. سعودی ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جاهای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر و نسل و یهول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد این هاست. این ها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی‌ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره‌های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. زمین که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بگذار بگریم منو بگذار بگریم، بگذار در این نیمی شب تار بگریم. او رفت و میده دل من دور شد از من، بگذار که در دوری دل دار بگذار بگریم، بگذار در این نیم شب تار بگریم. او رفت و میده دل من دور شد از من، بگذار که در دوری دل دار در ماتم پژمردن گلهای امیدم. بگذار بگذار که چون عقب گلزار
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب محاسبه غلطی امریکایی ها ادامه دارد. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امام علی رحمان به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان. و درخواست تاجیکستان از ایران برای ساخت نیروگاه های خورشیدی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، اینجانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند محاسبه غلط امریکایی ها ادامه دارد. آنها فکر میکردند با شهادت شهید سلیمانی حرکتی که او نمایندهش بود خاموش خواهد شد، اما این حرکت بیشتر شد. رهبری معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در سال روز قیام تاریخی 9 دی 1356 برابر با 9 ژانویه 1977 مردم قم و در سخنرانی تلویزیونی تاکید کردند محاسبه غلط امریکا در دستگاه محاسباتیشان ادامه دارد و الان هم همینطور است. ایشان گفتند الان هم درباره مسائل گوناگون یک محاسبه میکنند. نمونه اش همین مسئله تازه باقی مانده شهادت شهید عزیزمان شهید سلیمان است. چی فکر میکردند و چی شد؟ آنها فکر میکردند با از بین بردن شهید سلیمانی نهضت و حرکتی عظیمی که او نمایندهش بود و نمودار و نمادش بود خاموش خواهد شد. میبینید که این حرکت بیشتر شده است.
این محاسبه غلط آمریکا در دستگاه محاسباتیشون همینطور ادامه داره. الان هم همینجوره. الان هم درباره مسائل گوناگونی محاسبه میکنن. نمونش همین مسئله تازه باقی مونده شهادت شهید عزیزمون شهید سلیمانی است. چی فکر میکردن چی شد؟ اونا فکر میکردن که با از بین بردن شهید سلیمانی نهضت حرکت عظیمی که اون نمایندش بود، نمودارش بود و نمادش بود، این خاموش خواهد شد. میبینید که بیشتر شده. امسال در سالگرد دوم شهادت شهید سلیمانی این حرکت عظیم، این کار کی بود؟ دست کی بود؟ اینو کی میتوانه ادعا کنه که این کار رو من کردم و ما کردیم؟ جز کار قدرت الهی به دست قدرت الهی نبود در ایران، در خارج از ایران این حرکت عظیم، این اظهار ارادت، این اخلاص عمومی نسبت به شهید سلیمانی، اینها رو نمیتوانست محاسبه بکنه دشمن و نمیتوانه محاسبه کنه این چیزها رو. دستگاه محاسباتی دشمن حقا و انصافا غافل و خرابه.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کردند عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده است. غیرت دینی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند. ایشان در این زمینه فرمودند:
عزیزان من، کسانی که این سخن رو از این بنده حقیر میشنوید، غیرت دینی رو حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده. غیرت دینی است که تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنه. یه نمونش جنگ تحمیلی، دفاع 8 ساله، یک تهدید بزرگ بود. غیرت دینی مردم، غیرت دینی جوانا، غیرت دینی پدران و مادران و همسران موجب شد که بروند جوانهای ما در جبهه و این جنگ در واقع بین المللی را که آمریکای اون روز، شوروی اون روز، ناتوی اون روز، ارتجاع منطقه در اون روز همه با هم همدست شده بودند که ایران رو شکست بدن و امام رو به زانو در بیارن و نهضت رو نابود بکنن، همه اینها رو شکست داد و توانست پیروز بشه. این منشأش غیرت دینی بود.
رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند غیرت دینی در آن جایی که خودش را نشان می‌دهد و تاثیرگذار است همراه با عقلانیت است و غیرت دینی اساساً برگرفته از بصیرت است که بصیرت یکی از شعبه از عقلانیت است و نشان دهنده عمق دینداری است و در اکثر مواردها این غیرت دینی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که با اون عقلانیت همراه است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند شخصیت هایی که بیشترین غیرت دینی را دارند اینها غالبا دارای عقلانیت بسیار بالا هستند و نمونش شخص امام بزرگوار اوج غیرت دینی بود. واقعا هیچ کس را ما ندیدیم و نشناختیم که از لحاظ نسبت به دین و فرهنگ و دین و زندگی دینی و سبک زندگی دینی و احکام دینی مثل امام باشد. ایشان در ادامه فرمودند اصول انقلاب از جمله شکل گیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی، استقلال و مبارزه با فساد و بی‌عدالتی نباید تضعیف شود. رهبری معظم انقلاب اسلامی در همین زمینه افزودند:
عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلاب. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. این جزء اصوله.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام برای رئیس جمهوری تاجیکستان 30مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با صدور پیام به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد خوشبختانه در طول 3 دهه گذشته دو کشور ایران و تاجیکستان با بهره گیری از اشتراک عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و زبانی توانستند به سطح بسیار بالایی از مناسبات در عرصه های دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی دست یابند که البته با در نظر گرفتن ظرفیت های عظیم دو کشور امکان بالا بردن سطح همکاری ها به ویژه در بخش اقتصادی به نقطه مطلوب وجود دارد. سید ابراهیم رئیسی افزود در این راستا با توجه به نتیجه های اولین دیدار رسمی این جانب از کشور زیبای تاجیکستان دو طرف توافق کردند زمینه های لازم برای بالا بردن سطح همکاری اقتصادی در سروری برنامه های کاری مسئولان دو کشور قرار گیرد و فصل جدیدی در روابط همه‌جانبه با پشتوانه اعتماد سیاسی نیز شکل گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد با توجه به عزم و اراده سیاسی موجود و در سایه تلاش مشترک شاهد توسعه همه‌جانبه روابط در راستای تأمین منافع دو جانبه دو ملت ایران و تاجیکستان باشیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پیامی با وزیر خارجه ایران سیومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. متن پیام سراج الدین مهرالدین با حسین امیر عبداللهیان با مناسبت سیومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است. جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کمال خرسندی سومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را به جناب عالی تبریک میگویم. باعث خوشحالی است که در این مرحله مناسبت های دوستی و برادری و همکاری های سودمند دو کشور به طور دائمی رشد و توسعه یافته و زمینه سازی جنبه های جدیدی سازنده شده است. طرف تاجیکستان سطح فعلی همکاری ها را مهم ارزیابی نموده خواهان گسترش مناسبت ها در آینده در همه عرصه های مورد توجه طرف ها می باشد. اطمینان کامل دارم با سعی و تلاش های پیگیرانه و سازنده دو طرف همه ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای منافع مردمانمان در آینده نیز بیش از گذشته مورد استفاده با ثمر قرار خواهد گرفت. با استفاده از فرصت برای جناب عالی سلامتی و پیروزی برای مردم دوست و برادر ایران آسایش و ثبات پایدار و رفاه و شکوفایی کشورتان را آرزو می نمایم. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در تماس تلفنی با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور و چگونگی رفع مانعه های توسعه مناسبت های ایران تاجیکستان به بحث و تبادل نظر پرداخت و بر ضرورت توسعه مناسبت ها تاکید کرد. در مذاکرات تلفنی علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان طرف با تاکید بر رابط دوستانه دو کشور بر گسترش این مناسبت ها تاکید کردند. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان با اشاره به دستور رئیس جمهوری کشورش برای حل مشکلات و موانع دو جانبه و تلاش برای حل این مسائل در زمانی عهده‌داری بودن وزارت انرژی خواستار پیگیری موضوع های مورد علاقه طرف ها از جمله همکاری ایران در زمینه ساخت نیروگاه های خورشیدی در تاجیکستان و اینچنین در زمینه نفت و گاز شد. رئیس تاجیکستانی کمیسیون مشترکی همکاری های اقتصادی دو کشور با اشاره به توانمندی شرکت های ایرانی در زمینه ساخت نیروگاه های خورشیدی خواستار مشارکت شرکت های ایرانی در ساخت نیروگاه های خورشیدی در مناطق از شمال تاجیکستان با سرمایه گذاری طرف ایرانی شد. علی اکبر مهرابیان رئیس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ستایش از روابط خوب دو کشور آمادگی ایران برای گسترش مناسبت ها در حوزه های مطرح شده توسط وزیر تاجیکستانی بر اساس موافقتنامه های قبل را اعلام کرد. طرف ها بر ضرورت برگزاری جلسه پیگیری موضوع های مورد نظر در تهران با حضور وزیران نیروی و انرژی دو کشور در اسرع وقت نیز توافق کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه افزایش یافته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه ملی شورای اسلامی ایران گفت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تا 3 برابر و در این 3 ماه اخیر افزایش پیدا کرد. رئیسی افزود توازن در سیاست خارجی وعده‌داده شده بود و در حال انجام گرفتن است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت به اثر کردن تحریم ها مهمترین مسئله بود که دولت دنبال کرده و مسئله دوم رفع تحریم ها بود است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود اعتماد مردم به دولت مسئله مهمی دیگر است که با آن مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتیم. رئیس جمهوری افزود امروز همگرایی بین مجلس و دولت ضروری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هدفگیری دولت رشد 8% اقتصادی است و امیدواریم که به این شاخصی اعلام شده برسیم. سال 2021 حدود 12441 کارگر مهاجر تاجیکستانی به دلیل ممنوعیت ورود به روسیه نتوانستن به این کشور سفر کنند. بیشتر این افراد بدون آگاهی از ممنوع بودن ورود خود به روسیه برای رفتن به این کشور اقدام کردند که در راه از سفر آنها به روسیه پیشگیری شد و به تاجیکستان بازگردانده شدند. شهناز نادری معاون وزیر کار مهاجر تاجیکستان یکی از راه‌های حل مشکلی فرستادن کارگران مهاجر تاجیکستانی به روسیه به شکل سازمان یافته را راه‌اندازی سامانه مشترک با وزارت کار روسیه عنوان می‌کند. از دیدگاه وی این اقدام موجب اطلاع از نیاز شرکت های روسی به کارگران تاجیکستانی مجاز یا ممنوع بودن ورود این افراد به روسیه و آسانسازی صدور اجازت نامه کار برای این افراد خواهد شد. روسیه در چند سال اخیر بیش از 300 هزار کارگر مهاجر تاجیکستانی را به اتهام ناده گرفتن قانون های کار و اقامت از قلمرو این کشور اخراج کرد، اما در سال 2021 حدود 150 هزار نفر از کارگران مهاجر اخراج شده تاجیک از روسیه مورد عفو قرار گرفتند و ممنوعیت ورود آنها به روسیه نیز لغو شد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از هفت 31 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت اخیر خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 31 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری در ایران اکنون به 131,878 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در ادامه اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1480 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در ایران به 6,206,405 نفر رسید. بر اساس این گزارش 6,051,812 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبانه روز گذشته 564,301 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 60,107,219 نفر دوز اول، 52,627,529 نفر دوز دوم و 10,263,772 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 122,998,520 دوز رسید. مقاومت فلسطین در سال 2021 توازن بازدارندگی مقابل اشغالگران صهیونیست را با افزایش توان نظامی تثبیت کرد. همکارمان ابراهیم احمد از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
رسخت مقاومت
فلسطین در سال 2021 توان بازدارندگی مقابل اشغالگران صهیونیست را با افزایش توان نظامی تثبیت کرد.
در سال 2021 به خصوص پس از نبرد شمشیر قدس تحولات راهبردی زیادی برای مقاومت اتفاق افتاد. مقاومت فلسطین در این سال توانست عمق راهبردی رژیم اشغالگر و جبهه داخلی آن را تهدید کند.
و مثلت معرکه سیف القدس،
نبرد شمشیر قدس نبردی برای دفاع از شهر اشغالی قدس بود که در آن موشک‌های با بردهای مختلف و پهپادهای بمب‌گذاری شده برای هدف قرار دادن اشغالگران به کار گرفته شد.
قمنا فی فصائل المقاومه ضمن معركه
ما در گروه‌های مقاومت در نبرد شمشیر قدس نتانیاهو و فرماندهان ارتش بازنده اش را شکست دادیم و به همه آنها در کنار جبهه داخلیشان خسارت‌های زیادی وارد و آنها را هر روز ذلیل‌تر کردیم.
ما ظهر من امکانات المقاومه الفلسطينيه
آنچه از امکانات مقاومت فلسطین که در جریان درگیری‌های پی در پی با اشغالگران بروز کرد بسیار بیشتر و بزرگتر از آن چیزی است که استفاده شده. استحکاماتی که دشمن برای حمایت از خود در مقابل توانایی مقاومت ایجاد کرده گویای این مطلب است.
احشدوا ما شئتم من قوات،
هر چه می توانید نیرو جمع کنید، لشکر خودتون را از زمین و دریا و هوا بیاورید. برای شما انواع مرگ هایی را آماده کرده ایم که باعث می شود خودتون را لعنت کنید و هرگز از ما ضعف و عقب نشینی نخواهید دید. ما برای شما شمشیر و آتش آماده کرده ایم.
ما ظهر من امکانات المقاومه الفلسطینيه
مقاومت فلسطین سال 2021 را با رزمایشی با سلاح های واقعی و حضور میدانی همه گروه های فلسطینی به پایان رساند تا پیام آمادگی برای همه سناریوها را به کل فلسطین منتقل کند.
کل فلسطین. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا فصیما، غزه، فلسطین.
جنگندهای ائتلاف متجاوز سعودی بیش از 70 بار شهرهای مختلف یمن را در ظرف 24 ساعت گذشته بمباران کردند. تعداد از شهرهای استانهای شبو، معریب، حجه و الجف یمن هدف بمباران شدید جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی قرار گرفته است. استان شبو که این روزها شاهد مقاومت نیروهای ارتش و کمیته مردم یمن در برابر هجمه حمله مزدوران دولت مستعفی منصور هادی است، در معرض شدیدترین حملات هوایی ائتلاف سعودی قرار داشت. شهرهای اسیلان، بیهان و عین 45 بار، شهر الوادی در استان معریب 16 مرتبه، شهرهای الجوبه و سوراخ هر کدام 3 بار هدف حمله هوایی جنگنده های متجاوز سعودی قرار گرفتند. ائتلاف سعودی در استان حجه یمن نیز کشتارهای شهروندان در منطقه الحر شهری را 7 مرتبه بمباران کرد و همچنین در استان الجوف نیز شهر خف و شعف نیز 2 بار مورد بمباران جنگنده های متجاوز سعودی قرار گرفتند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی ایران و سرمربی آن در جمع برترین های فوتسال جهان قرار گرفت. سایت معتبر فوتسال پلنت در ادامه معرفی برترین های فوتبال جهان در سال 2021 برترین تیم های ملی و مربی های ملی جهان را انتخاب کرد که تیم ملی فوتسال ایران در جمع 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. همچنین سید محمد ناظم اشرعیه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در جمع 10 مربی برتر جهان در سال 2021 قرار گرفت. پیشتر نیز تیم فوتسال بانوان ایران در 4 بخش نامزدی دریافت عنوان برتر سال 2021 شده بود. فرزانه توسلی نامزد برترین دروازه‌بان فوتسال جهان، باشگاه پالایش نفت آبادان ایران نامزد برترین باشگاه زنان جهان، نرگس الوانی نامزد برترین مربی باشگاه فوتسال زنان در جهان و گلاره ناظمی نامزد برترین داور سال 2021 شده بود. کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل رفتار غیر ورزشی در دیدار مقابل لبنان 1 جلسه محروم کرد. بدین ترتیب سرمربی نمیتواند در جدال با عراق از محوطه فنی در کنار ملی پوشان باشد. تیم ملی فوتبال ایران باید تا روزهای 27 ژانویه و اول فوریه 2022 دور سوم و نهایی انتخابات جام جهانی 2022 قطر و ترتیب روبروی تیم‌های عراق و امارات قرار گیرد. کمیته انضباطی فیفا آرای انضباطی مرتبط با بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر را منتشر کرد که در یک از این احکام درگان اسکوویچ به دلیل رفتار غیر ورزشی در رقابت در قبال حریف که در بازی با لبنان در تاریخ 11 نوامبر 2021 داشت 1 جلسه از همراهی تیم ملی محروم و مبلغ 5000 فرانک سوئیسی هم جریمه نقدی شده بود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش توصیه برنامه این ساعت ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید.